روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع تعامل و مناسبات کشورهای هندوستان و چین با یکدیگر و نیز با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه پیگیری می شود. پایگاه اینترنتی اوراسیا رو در گزارش به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی 5 جمهوری آسیای مرکزی برای هندوستان و چین پرداخته و نوشته است: تعامل با این کشورها برای دهلی نو و پکین بعد از خروج آمریکا از افغانستان حیاتی شده است. از این ترتیب این پایگاه اینترنتی در تحلیل به بررسی جایگاه کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان برای دو کشور یاد شده پرداخته و نوشته است: جمهوری های آسیای مرکزی نقش بسیار برجسته را در چارچوب ژئوپلیتیکی هندوستان و چین دارا هستند. هم هندوستان و هم چین بعد از آنکه آمریکا از افغانستان عقب نشینی کرد، ابتکارات نوی را برای تعامل با این جمهوری ها آغاز کردند. چین البته از ایول سال 2020 توافق نوی را تحت عنوان گفتگوی 5+1 با هر 5 کشور آسیای مرکزی آغاز کرده است. تا قبل از این و از سال 2004 چین به طور دو جانبه و چند جانبه با این کشورها در تعامل بود. اولین نشست گروه 5+1 بین رهبران چین با این کشورها نیز مربوط به تجارت و سرمایه گذاری ها در دوره کرونا ویروس یا کووید 19 بود. دومین نشست نیز در تاریخ 12 می سال 2021 و با تمرکز بر همکاری کووید 19 و در پیش گرفتن رویکرد سیاسی برای تعامل با افغانستان برگزار شد. در همین چارچوب شی جی پینگ رئیس جمهور چین نشست مجازی با رهبران این کشورها در 25 ژانویه سال 2022 داشت و به دنبال جلب همکاری آنها در راستای مقابله با تروریسم و تقویت امنیت منطقه‌ای بود. هندوستان هم با تأخیر با جمهوری‌های آسیای مرکزی در قالب 5+1 وارد تعامل شده است. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان آخرین بار در سال 2015 از آسیای مرکزی بازدید داشت. با این حال بعد از خروج آمریکا از افغانستان، دومین دیدار طرف‌ها در 10 نوامبر سال 2021 و در حاشیه گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای با محوریت افغانستان برگزار شد. سومین دیدار نیز در ماه دکبر سال 2021 انجام شد. هندوستان نیز نشست مجازی را به عنوان نشست هند و آسیای مرکزی با حضور رئیسان جمهوری این 5 جمهوری در قالب 5+1 برگزار کرد. این نشست 2 روز بعد از آنکه چین نشستی را در همان سطح برگزار نمود دایر شد. مهمترین تمرکز این نشست نیز تحولات افغانستان و بندر چابهار ایران بود. این بندر در حقیقت بندر رقیب گوادار پاکستان محسوب می شود که با سرمایه گذاری چینی ها توسعه یافته است. چین بر حسب 5+1 برای تعامل دوستانه با 3 کشور هممرز خود، یعنی قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان و همچنین 2 کشور دیگر این منطقه، این موضوع را دنبال می کند. هند هم رابطه های خود با جمهوری های آسیای مرکزی را در چارچوب سیاست همسایگی گسترده تعریف کرده است. چین و هند هر دو ارزش ژئوپلیتیکی و رقابت واقعی را در همسایگی آسیای مرکزی برای خود می بینند. حضور آمریکا در افغانستان طی سالیان گذشته منطقه حائل را برای چین به وجود آورده بود که از این طریق می توانست فعالیت‌های اقتصادی خود را در آسیای مرکزی دنبال کند. اما بعد از خروج آمریکا از افغانستان و نااطمینانی نسبت به رفتار دولت طالبان، چین چارچوب 5+1 را برای ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای غربیش ایجاد کرد. اما عقب نشینی آمریکا از افغانستان همچنین ثابت کرد که چرا هندوستان به دنبال تعامل نوی با کشورهای آسیای مرکزی است. بعد از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001، هندوستان سرمایه گذاری فراوانی را در پروژه های توسعه افغانستان انجام داد. به همین دلیل هندوستان هیچگاه این احساس را نداشت که باید به طور مستقل و در چارچوب یک گروه مستقل با جمهوری های آسیای مرکزی وارد تعامل شود. بر اساس ملاحظات امنیتی هندوستان، جمهوری های شمالی و غربی این کشور در اولویت هستند. این مهم از طریق حضور آمریکا در افغانستان و تعامل عمیق با دولت های افغانستان قبل از طالبان حاصل شده بود. با این حال بعد از خروج آمریکا از افغانستان، تعامل با جمهوری های آسیای مرکزی با موضوع حیاتی از بُعد امنیتی و تجارتی برای دهلی نو تبدیل شده است. بدین ترتیب هم چین و هم هند یا هندوستان منفعت های در ارتباط با همکاری با کشورهای منطقه آسیای مرکزی افغانستان و ایران برای خود قائل هستند. این در حالی است که پس از ماجرای جنگ روسیه و اوکراین، ترتیبات جدیدی در معادلات منطقه‌ای به وجود آمده است که در ضدیت با اهداف آمریکا و غرب مطرح می‌شود. احمد وحیدی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در این زمینه گفتاری دارد که با هم می‌شنویم.
الان در واقع شاهد تقابل شرق و غرب هستیم. یعنی یه جوری میشه گفت اوراسیا گرایی در برابر آتلانتیک گرایی در اتفاق می‌افته. یعنی بلوک شرق و غرب در تقابل با هم هستن. یه جنگ ترکیبیه که میشه گفت توی حوزه کشاورزی، صنعتی، غذایی، انرژی و اشتغال داره مردم جهان رو تحت شعاع قرار میده. البته الان در همین منطقه که شاهد جنگ هستیم این اتفاق داره میفته، اما در بلند مدت جهان رو با این چیزهایی که اشاره کردم و مواردی که اشاره کردم درگیر خواهد کرد، در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعتی، در حوزه غذایی، در حوزه انرژی و حتی اشتغال. آمریکایی‌ها یه اشتباه محاسباتی داشتن که الان گفتم، اروپایی‌ها هم دقیقاً همین اشتباه رو دارن. تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق. یعنی چی؟ یعنی اگر روند عادی همین جهان فعلی که داریم ادامه داشت، شاید 50 سال بعد این اتفاق می‌افتاد. اما اینا یه کاری کردن که همین الان داره اتفاق می‌افته. یعنی چی؟ آمریکایی‌ها به بهانه عضویت اوکراین در ناتو اومدن روس‌ها رو تحریک کنن که آقا حمله کن به اوکراین. گفتن خب این اتفاق اگر بیفته، روس‌ها میان تو این باتلاق اوکراین گیر می‌کنن، ما اینها رو از ایران و چین و هند دور می‌کنیم که نتونن با هم دیگه همکاری‌های داشته باشن و نتونن قدرت مستقل بالایی داشته باشن. غافل از اینکه این اتفاق باعث شد که همکاری‌های اینها بیشتر بشه. یعنی ایران و چین و روسیه و هند به نوعی میشه گفت میتونن کنار هم قرار بگیرن. البته ایران و چین و روسیه که خب خیلی مناسبات تنگاتنگی دارن، از اون طرف هند هم میتونه بیاد. من دیدم برخی برنامه ساختن گفتن پاکستان نقطه استراتژیک و فلان و این حرفا، که خب این درسته، اما یه پشت پرده‌هایی داره پاکستان. به همین آسونی نیست، به همین راحتی نیست شما بیای یه حرفی رو بزنی، یه ادعایی بکنی، میگی خب پاکستان فردا این اتفاق میفته و به نفع ما هست و بلوک شرق و قدرتگیری و ادامه کار. نه، همین پاکستان با هند میتونه وارد جنگ بشه، وارد درگیری بشه، اونم با شیطنت‌های آمریکا. صحبت‌های رهبری رو مگه نشنید اول سال؟ هر جا که درگیری هست، جنگی هست، لجن پراکنی هست، آمریکا تو اون نقش داره. یعنی اصلا ادامه حیات آمریکا با همینه. یعنی بیاد یه جنگی، یه تفرقه ایجاد بکنه، یه بخشیش میتونه جنگ‌های قومی قبیله‌ای باشه، حتی مذهبی باشه، چون الان بعد از وهابیت که توی عربستان فعال هست، بزرگترین پایگاه تربیت وهابیت همین پاکستانه. همین پاکستانی که می‌بینید درسته ششمین قدرت اتمی هست که کشور مسلمان هست، نمیدونم همه اینها هست، اینها رو ما ششمین کشور پر جمعیتی که توی حوزه هسته‌ای خب بالاخره حرفایی برای گفتن داشته اتمی شده، اما و از اون طرف هم مسلمان، اما این دلیل نمیشه که تو خیلی نگاه ساده انگارانه داشته باشی بگی بله به نفع ما الان اینجوری شد. نه، اتفاقا این میتونه یک خودش یک بمب اتمی باشه برای منطقه، یعنی اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی رو اینجا ایجاد بکنن بین هند و پاکستان مثلا، که همتون هر از گاهی شنیدید دیگه سر و صداهایی که اون منطقه بالاخره بلند میشه، احتمال اینکه آمریکا بیاد اینجا یه شیطنتایی بکنم هست. اما اشتباه محاسباتی اینها باعث شده که اوراسیاگرایی در برابر آتلانتیک گرایی اتفاق بیفته و اینها الان خودشون مثل چارپا تو گل گیر کردن.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. از نقطه نظر کشورهای آسیای مرکزی، در جایی که ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم محدود است، هر تعامل ارزش افزوده برای منافع امنیتی آنها محسوب می‌شود. چین پیشتر به اهمیت مشارکت با افغانستان پی برده و به همین دلیل کمک‌های بشردوستانه گسترده‌ای را به این کشور ارسال کرده بود. تا زمانی که علت تهدید از طریق یک استراتژی تعاملی بی اثر نشود، این احتمال وجود دارد که تمام ترتیبات نهادی که ثبات و امنیت را تضمین می‌کند، مؤثر و پایدار نخواهد بود. افغانستان همچنان موقعیت محوری خود در تضمین ثبات در منطقه را حفظ کرده است. شرایط در حال حاضر بسیار وخیمتر شده است. اگر افغانستان به سرنوشت خود رها شود، ممکن است اثراتی در پی داشته باشد که کل منطقه را بی‌ثبات سازد. طی سالهای اخیر نقطه کانونی مناسبات اقتصادی ایران و هندوستان دستخوش یک تغییر اساسی شده است. این مناسبات که بر پایه واردات نفت هندوستان استوار بوده، حالا به این سمت تغییر جهت داده است که ایران چگونه می تواند به عنوان یک نقطه ورود برای آسان کردن روند ادغام اقتصاد هند با آسیای مرکزی و افغانستان عمل کند. تحولات اخیر در صحنه افغانستان هندوها را در موقعیت دشوار قرار داده، چون راهبرد دهلی نو برای ادغام اقتصادی خود با آسیای مرکزی همواره بر پایه فرضی شکست طالبان به دست دولت کابل استوار بوده است. در کوتاه مدت پیشبرد طرح‌های راهبردی هندوستان در ایران، افغانستان و آسیای مرکزی با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود، مانند تنش ایران آمریکا، رابطه هند طالبان و نفوذ منطقه‌ای رو به گسترش چین در ایران. اما برغم همه دستاوردهای کوتاه مدت، شکست‌ها و رقابت‌های شدیدی بازیگران اقتصادی مختلف برای کسب قدرت در این منطقه همیشه ممکن است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه روزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است در برنامه‌های آینده نیز با ما همراه باشید. خداوند نگهدارتان.